درس خارج اصول استاد سید جواد شوبری 21/8/86.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر الرمون. باب تناسب احیانا گاهی اوقات از اول اصول هم که بحث نکردیم ممکنه بعضی بحثایی که فکر میکنیم ثمرش خیلی زیاد هست اون ثمرات رو از اون سبک متعارف خارج بشیم، یه مقداری بیشتر توضیح داده بشه. یکی از اون بحثا بحثی که در مورد کیفیت کشف وضع با مراجعه به موارد استعمال هست، این از بحثای بسیار مهم هست، بسیار پرثمره و عنوان مستقلی نداره. من از قدیم این مطلب که چارچوب‌های این بحث رو بتونیم یه جوری تنظیم کنیم و به شکل مرتب منظمی درش بیاریم روش فکر میکردم. تو بحث‌های حاجی‌ها، بحث خمس، بحث نکاح، هر جایی به تناسب جزوه نکاح به دست ما میرسید به این بحث وابسته بود، یه حاشیه میزدیم، یه چیزی میزدیم و سعی میکردم یه گوشه های از این بحث رو بیشتر بازش کنم. حالا سعی میکنم مجموعاً بعضی از نکات مختلف این بحث رو در شاید سه جلسه ای طرح کنم. باز هم فکر میکنم هنوز زمینه بحث بیشتر از اینها هست، حالا اگر همین حدی که فعلا بهش بپردازیم انشاءالله دوستان در ضمن مطالعاتی که انجام میدن، بحثایی که انجام میدن، اگر به نکاتی در لابلای کلمات قوم بزرگان برخورد کردن که میتونه این بحث رو پخته تر کنه، اونها رو هم ارائه بدن که این بحث به هر حال پخته تر بشه. یک بحثی از قدیم مطرح بوده، یک سبکی مرحوم سید مرتضی در استدلالات فقهی و اصولی خودشون دنبال میکردن برای اینکه یک واژه رو معناش رو بفهمن به موارد استعمال اون واژه مراجعه میکردن. خب اشکال قدیمی به این استدلال میشده که استعمال اعم از حقیقت، استعمال ممکنه حقیقی باشه ممکنه مجازی باشه و تمسک به اصالت الحقیقه هم کارساز نیست، به دلیل اینکه اصالت الحقیقه یک دلیل لفظی عام نداره که ما به عمومش تمسک کنیم بگیم این استعمال رو چون نمیدانیم حقیقی است یا مجازی است، اصل این هست که استعمال حقیقی باشه. بنابراین ما با این اصل کشف وضع بکنیم. میگن نه، اصالت الحقیقه یک اصلی است که مبناش سیره عقلاست و سیره عقلا این اصل رو در کشف مراد به کار میبرند، ولی جایی که مراد روشن هست، معلوم هست که در این جمله مراد متکلم چیست، نمیدانیم آیا به نحو حقیقت اراده کرده است یا به نحو مجاز اراده کرده است، اینجا ما نمیتوانیم با تمسک به این اصل بگیم به نحو حقیقت اراده کرده است تا معنای موضوع له رو کشف کنیم. که خب یه بحث مبنایی قدیمی بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری هست که مرحوم شیخ انصاری میگه اینجا اصالت الحقیقه جاری میشه، مرحوم آخوند میگن اصالت الحقیقه جاری نمیشه، که الان مجال پرداختن به اون بحث هست. علاوه تقدیر این اشکال به مرحوم سید مرتضی مطرح شده که شما با توجه به اعم بودن استعمال از حقیقت چطور با اعم به اخف استدلال میکنیم. لا یدل على اعم على الاخف. یک پاسخی از لابلای فرمایش مرحوم آخون استفاده میشه، جای مختلفی مطلب رو ایشون اشاره داره که درسته نفس استعمال دلیل بر موضوع له بودن نیست، ولی استعمال اگر بلا تعولن و بلا عنایتن باشه اون خودش کشف میشه که موضوع له چگونه است. یعنی در واقع عرف متعارف یک فهم عرفی از کلمات داره، در این فهم عرفیش بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی دو گونه مختلف این استعمال را احساس میکنه. استعمال مجازی استعمالی که یک نوع تأویل، عنایت، تجوز، ادعا همراهشه. وقتی میگیم شیر آمد، یه موقعی میگیم رفتیم باغ وحش شیر دیدم، یه جوره. یه موقعی میگم نه، وارد اتاق شدم دیدم که یک شیری داره رجز میخونه. مثلا بله، عرض کنم خدمت شما. خب آدم کاملا احساس میکنه که اینجا ادعای این که یک امری جای امر دیگه گذاشته شده، همچی ادعایی رو احساس میکنه. این فرق داره با اینکه آدم به آب رودخونه میگن تو رودخونه چیه، میگیم آبه، ولی یه موقع هست میگه که این آبگوش طلبه های نه، آبگوش نیست، این آبه. آبه یعنی بیرمقه، خاصیت گوشت گوشتش نیست. این دوتا استعمال رو به احساس عرفی متفاوت هست و استعمال اگر بلا تعولن باشه، بلا عنایتن باشه، این دلیل بر حقیقت هست. و اساساً حالا میخوام این نکته رو عرض میکنم، یکی از مشکلاتی که در تشخیص موضوع لحظه هست ادعاهای تبادر متنافی. یعنی ادعا در بسیاری از بحث‌ها شما می‌بینید افراد ادعاهای تبادر می‌کنن، ادعاهای متفاوت. مثلا تو بحث امر، آیا امر دال بر علو، دال بر استعلا هست، نمی‌دونم شرط‌های مختلفی که برای صيغه امر یا ماده امر ذکر شده، هر کسی استدلال که می‌کنه یدل علیه تبادر، نفر بعدی یدل علیه تبادر، یکی میگه دال بر علو یدل علیه تبادر، دال بر استعلا یدل علیه تبادر. واقعا همه کسایی که این ادعای تبادر رو میکنن یک احساس تبادری میکنن. یا مثلا در بحث کفایه صحیح هم اگه ببینید در صحیح مستدلین و صحیح به تبادر تناسب کردن، اعمیان به تبادر، تو مشتق، تو اکثر بحثایی که بحث الفاظی هست تبادرهای متضاد ادعا شده. اینا چیه؟ من تصور میکنم اصل قضیه اینه که هر یک از این بزرگواران یک سری مثالهای خاصی در ذهنشون مرتکز بوده و این مثالهای خاص به قرائن خاص مقامیه، حالا یا قرائنی که در یک دایره عمومی اون قرائن وجود داره، ولی خیلی هم عام نیست که همه موارد مثلا مشتق را شامل بشه، امثال اینها، در اون دایره این تبادر شکل گرفته بوده و اون قرینه‌های مخفی بوده، قرینه‌هایی بوده که اشخاص خیلی از قرائن هست نیاز به دقت داره برای فهمش، و اینه که منشأ شده که این تبادرهای متضاد شکل گرفته. و الا این شکلی نیست که کسایی که ادعای تبادر میخوان بکنن بخوان دروغ بگن، نعوذ بالله، و اصلا این نیست، واقعا احساس تبادر میکنن، اونا هم احساس تبادر میکنن، ولی این تبادرها به دلیل اینکه از مصادیق منفک شده به صورت یک امر ارتکازی در اومده که هنوز نمیتونن اون رو خوب تحلیل میکنن، این توازن‌های متضاد انسان شکل میگیره. اگر به جایی که این ادعای توادر بشه رو مثال‌های متنوع اون پیاده بشه، ما بیاییم موارد مختلف رو، موارد بسیار زیاد و متنوع، این مهمه. هرچی مثال‌ها از تنوع بیشتری برخوردار باشن، شکل‌های گوناگونی رو شامل بشن، اون بحث مهمتر هست. ببینید فرض کنید ما اگر در ادوات شرط می‌خوایم ببینیم تبادلش چه شکلیه، اشکال مختلفش رو باید امتحان کنیم. این که شرط چه شرطی باشه، علم باشه، اضا باشه، متا باشه، عیانه باشه، حرفای مختلف شرط رو ببینیم آیا اینا مفهوم مثلا ازش استفاده میشه یا نمیشه، مفاد جمله چیه، شرطش مقدم باشه، مؤخر باشه، جزای ما جمله خبریه باشه، جمله انشائیه باشه، صورت‌های مختلفی که امکان داره اون صورت‌ها تأثیر بگذاره در دلالت بر مفهوم، همه این صور رو باید انسان مثال‌هایی براش پیدا کنه. هرچی مثال‌ها متنوع‌تر باشه، مثال‌ها از تنوع بیشتر برخوردار باشه، بهتر میتونه آدم احساس کنه که اون احساسی که داره آیا مستند به ذات لفظ هست یا اون احساس مستند به قرائن خارجی هست. اینی که من تصورم این هست که این تبادرهایی که ادعا میشه تا به این موارد استعمال بلا تأول بازگشت داده نشه قابل استناد نیست، یعنی نمیشه افراد با همدیگه گفتگو کنن. یک احساس وجدانی هست که نمیدونن منشأ احساس چیه، این میگه من اینجور احساس میکنم، اون میگه من اینجور احساس میکنم، چجوری میشتونن با همدیگه گفتگو کنن؟ در واقع باید منشأ تبادر رو دنبال کرد. تا منشأ تبادر دنبال نشه، اون منشأی که اشخاص بتونن با همدیگه در مورد اینکه آیا این منشأ صحیحیه یا منشأ صحیحی نیست گفتگو کنن، راه مکالمه اگر تنها به ارتکاز صرف بدون منشأ اکتفا کنیم بسته. اینی که به نکات مختلفی که منشأ اینجور تبادرها میشه باید توجه بشه. به اساس احساس تحولی که میخوام بگم، ببینید حالا من سعی میکنم یه سری نکات مختلفی رو که گاه گاهی غفلت میشه از این نکات عرض بکنم تا بحث روشن کنم.
جلال مرمو آخون رو ما اصلا نگرفتیم
پاسخی که به اشکال سید میدن میگن که ما به نفس استعمال تمسک نمی کنیم. استعمال مطلق استعمال اعم حقیقته، ولی استعمال اگر بلا تعولن باشه مساوی با حقیقته. استعمالی که استعمال مجازی درش تعول و ادعا احساس میشه، بله اون یه چیز عرفی هست که انسان احساس میکنه. ببینید یه نکته ای که اینجا ابتدا من عرض بکنم، مرحوم آخوند که کلماتشون تو همین بحث یه کلمی رو به کار بردن، این کلمه مهمه. میگه در بحث ادوات شرط این که شرط دال بر مطلق ترتب هست، یعنی این که دال بر ترتب علی انحصاری باشه، این مطلب درست نیست، چون در موارد ترتب غیر علی، ترتب غیر انحصاری به کار میره بلا تأول. یه تعبیری دارن کثرت استعمالها، یه لفظ کثرت رو ایشون اضافه میکنن. شما ممکنه بگید کثرت چه تأثیر داریم در این بحث، کثرت یا قلت، اگر یه مورد هم استعمال بلا تأول باشه اون هم کاشف از حقیقت. واقعیتش اینه که اگر یک مورد استعمال باشه، آدم خیلی وقتا ممکنه یک قرینه‌ای وجود داشته باشه، یک تعولی وجود داشته باشه، یه نکته‌ای وجود داشته، از اون نکته غفلت کنه. ولی هر مقدار موارد استعمال بیشتر باشه، احتمال مخفی بودن اون قرینه کمتر میشه. این که ایشون به کثرت واژه کثرت رو اضافه میکنه به خاطر این. من عرض کردم البته کثرت رو فقط کثرت کمی باید در نظر نگرفت، کثرت باید تنوع داشته باشه، هرچی تنوعش بیشتر باشه مهمتره. ببینید گاهی اوقات تو هندسه اون موقعی که گاهی اوقات قضایا رو ما می‌خواستیم مثلا یه قضیه رو می‌خواستیم اثبات کنیم، گاهی اوقات یه قضیه رو می‌گفتن آدم یه شکل خاصی از مثلث رو در نظر می‌گیره، اون شکل خاص اون قضیه رو اثبات می‌کرد، در حالی که اون قضیه قضیه نادرستی بود در اون شکل خاص. مثلا مثلث که می‌کشید مثلث رو متساوی الاضلاع می‌کشید، تو متساوی الاضلاع می‌کشید، تو مثلث متساوی الاضلاع اون قضیه صادق بود، ولی در سایه مثلث ها صادق نبود. آدم توجه به ویژگی های مورد نمی کنه که این برهان در مثلث متساوی الاضلاع صادقه، متساوی الاضلاع بودنش اصلا غفلت میکنه ازش، خیال میکنه این ویژگی مال مثلث بودنه، در حالی که اون مربوط به مثلث متساوی الاضلاع است. اینه که تو اونجا مثلا به ما یاد میدادن انسان باید سعی کنه شکلی بکشه که یک ویژگی خاصی نداشته باشه، یا لااقل تو شکل‌های مختلف این قضیه رو بکشه که اینو واقعا قضیه رو تو اشکال مختلف هم میشه اثبات کرد. یا این شکل‌های مختلف برای اینه که ویژگی‌هایی که یک شکل خاص میده این ویژگی‌ها از نظر دور نمونه. بله
یعنی ما در حقیقت اون دوباره میتونه
نه احتمالات خلاف ممکن، نه ممکن اشتباه کنیم، نه آدم این شکلی نیست که به واقع نرسه، موارد مختلف رو که انسان چیز میکنه خب به واقع میرسه دیگه.
ممکن موارد متعدد
باز دیده
میشه، ممکن
موارد متعدد باز دیده میشه. بله انسان که جایز الخطا، ما میخواییم سعی کنیم راه حلهایی رو دنبال کنیم که با این راه حلها اشتباه رو کمتر کنیم. بله ممکنه ما بخواییم راه‌حلی باشه تو همون بحث تبادر هم هر دو نفر اطمینان ادعا میکنن، میگه من مطمئنم که تبادرش این شکلی، اونم میگه مطمئنم تبادرش این شکلیه. ما بخواییم منشه اطمینان ها رو تحلیل کنیم که وقتی منشه اطمینان ها تحلیل شد اینا میتونن با همدیگه گفتگو کنن که آیا واقعا صحیح بوده یا صحیح نبوده. آج آقایی موقعی میفهمونده با یه آقایی بحث میکردیم، اون آقا مثلا یه روایت رو گفت ظاهرش این معنا تو کار کنید، نمیشد بحث ادامه داد. ما در واقع بعضی از این بحث ها تا نتونیم تحلیلش کنیم، اگر ظاهر میخواییم ادعا کنیم با چهار تا مورد مشابه رو بیاریم وسط که منشأ این ظهور رو تحلیل کنیم که بشه با دیگری گفتگو کرد. والله میگه من یقین دارم که معنیش اینه، اونم میگه من یقین دارم معنیش اینه.
هر کی ادعای تبادر کرد بعد منشأش رو هم ارائه
طبیعتاً برای اینکه بشه نه طبیعتاً اگر بخوایم گفتگو کنیم، بخوایم با همدیگه همدیگه رو مجاب کنیم، باید بتوانیم یه نقاط مشترکی داشته باشیم، باید بفهمیم که چطور شده که اون طرف ادعای تبادر کنه، یعنی به اون احساسات مشترک، به نقاط مشترک بتونیم برسیم. خیلی وقتا اون موارد استعمال کمک میکنه که آدم بفهمه که چی شده که این اشتباه رو کرده، از کجا این اشتباه ناشی شده. اگر ادعای صرف تبادر باشه خب نمیشه خیلی وقتا منشأش. فرض کنید یه عالمی فتوا میده، یه وقتی من دلیل فتوا رو میدانم خب میتونم بگم که اینجا اون روایت رو که شما بهش توسط کردی دلالت نداره، ضعف سند داره، چی داره فلان، ولی کسی دلیل ادعاشو نمیگه، فتوا میده. وقتی فتوای صرف داده بشه خب نمیشه راحت این فتوا رو درستی و نادرستیش رو بررسی کرد. یعنی عمدتا هر چی بتوانیم به نقاط مشترکی برسیم که افراد بتوانن تو نقاط با هم دیگه تفاهم داشته باشن خب روشن‌تر. هر احتمال وجود قرائنی که اون احساس تبادر، احساس فهم ناشی از اون قرائن باشه، اون این احتمالات کمتر میشه. این حدی تنوع، این که میگم تنوع، چون ممکنه 10 تا مثال بیاریم، این 10 تا مثال همش به خاطر نکته واحد، این نکته واحدی باشه که همون نکته واحدی 10 تا شد، هر 10 تا شما اون طرف غفلت میکنه دیگه. دیگه نکته اون مثال ها در واقع به منزله اینکه یک مثال هست. حالا شما مثلث متساوی اعضایی که گفتم، به جای یه مثلث متساوی اعضا 10 تا مثلث متساوی اعضا بکشید، کوچیک بزرگ امثال همش مثال اعضا بشه. خب اگر به خاطر متساوی اعضا بودن یه نکته ای وجود داشته باشه که اون برهان رو به توهم بیاره، یعنی اون قضیه رو به ذهن انسان خطور بده، خب حالا یکی باشه 10 تا باشه 20 تا باشه فرق نمی‌کنه. یکی باید اشکال مختلف‌تر باشه، مثال‌ها متنوع‌تر باشه. اساساً این شکلیه تو تجربه، تو بحث‌های به اصطلاح قضایا و تئوری‌های علمی که می‌خوان با تجربه امتحان کنن، میگن تجربه‌ها باید متنوع باشه. هر چی تنوع تجربه بیشتر باشه بهتر میشه. میگیم آب در 100 درجه به جوش میاد. و اگر شما فقط در ایران امتحان کردید، ممکنه این ویژگی به خاطر آب ایران باشه. ولی اگر تو ایران امتحان کردید، تو اروپا امتحان کردید، روز امتحان کردید، شب امتحان کردید، نمیدونم آب‌های مختلف رو امتحان کردید، میتونید این مطلب رو بفهمید که واقعا آب در 100 درجه به جوش میاد. چه فرمان هر نه، خیلی وقتا نیازی نیست، انسان میشه تنوع های مختلفی که هست احتمالش نه، خیلی وقتا میشه. حالا خیلی نیازی نیست که استقرار به اون معنی استقرار تام باشه. حالا اصلا مشکلات عمومی وجود داره، مشکلاتی که اساسا بحثای تجربه و استقرار با اونها همراه هست، که خب اونجا بالاخره باید اون بحث رو شرح کرد. بمانه
این بحث همون بحث اینکه
اعتراض رو نمیخواییم مطرح کنیم، بحث اعتراض و امثال اینا. بحث این هست که ما هم در همه موارد نمیخواییم همه موارد رو استقصا کنیم. اساسا ما در واقع میخواییم ببینیم که آیا این استعمال مستند به حق لفظه یا مستند به قرائن خارجی. حالا من اجازه بدید یه قضیه بحثا رو جلوتر بریم، شاید بعضی نکات روشن‌تر بشه. ببینید خیلی وقتا گاهی اوقات در جمله‌ای که ما به کار می‌بریم یک تأولی هست که در نگاه اول ممکنه انسان این تأول رو متوجه نشه. من یادم هست یه موقعی در مورد غنیمت کار می‌کردم، خواستم ببینم آیا غنیمت به معنای خصوص غنیمت دارالحرب به کار میره یا به معنای مطلق فایده به کار میره. استعمالات مختلف رو داشتم دنبال میکردم. من جمله به این جمله از صوم و الغنیمت البارده رسیدم. خب گفتم خب این صوم به معنای غنیمت دارالحرب که نیست، غنیمت برش اطلاق شده به معنای غنیمت دارالحرب نیست، و پس بنابراین این رو جزء مثال‌هایی که غنیمت به معنای مطلق فایده درش به کار رفته یادداشت کرده بودم. سوجا این رو نشون دادم، ایشون فرمودن که نه، این جام غنیمت مراد هم غنیمت دارالحربه، ولی ادعا و تجوز درش وجود داره. می‌فرمودن شاهدش همین وصف بارده است. غنیمت سرد یعنی چی؟ چرا این غنیمت به صفت سرد متصف شده؟ چون که نه، این همون غنیمت جنگی است، ولی حرارت جنگ دیگه نداره. مثل تعبیر جنگ سرد، جنگ سرد که تعبیر میکنیم، جنگ سرد جنگ به همون معنی جنگ به کار رفته، ولی ادعاً که نه این هم یک نوع جنگ هست، ولی بعضی از ویژگی های اون جنگ رو که حرارت باشه نداره، جنگی هست با همون خصوصیات ولی با یه ویژگی متفاوته با اون. این جنگ سرد، این غنیمت البارده، خود همین وصف بارده شاهد بر این هست که غنیمت رو به همون معنای به اصطلاح چیز به کار رو. گاهی اوقات از این جور نکات غفلت میشه که در واقع این استعمال در چه مقامی هست. یکی از نکاتی که حالا این قرائن مقام، یکی از اونها حالا من یه مثالی رو عرض بکنم تو بحث این که آیا ابن ولد بنت رو هم شامل میشه. تو بحث خمس این عمدتاً مطرح شده، البته اصلش تو بحث کلامی همین بحث مطرحه، ولی بحث مفصلش رو صاحب حدائق تو بحث خمس آورده که آیا ابن فقط ابن الابن رو شامل میشه یا ابن البنت رو هم شامل میشه. ابن البنت رو هم شامل میشه. به یک شعر جاهلی تمسک شده برای اثبات اینکه ابن اختصاص داره به ابن الابن و اگر ابن البنت باشه ابن اطلاق نمی کنن. بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبائد. گفته بنونا بنو ابنائنا، فرزندان ما فرزندای پسرای ما هستن و الا فرزندای دخترای ما اونا فرزندای ما نیستن، فرزندان ابناء الرجال العبائدی، اونا بچه های رجال دور هستن، عبائدین هستن. خب به این شعر استدلال شده برای این مطلب، ولی نکته ای که هست، آیا این شاعر جاهلی میخواد اینجا واژه بنورا رو معناش رو توضیح بده به مخاطبین بگه ای مخاطبین شما کلمه بنورا رو معناش رو نمیدونید، من لغوی هستم میخوام برای شما توضیح بدم که بنونا یعنی چی؟ این شکلیه؟ یا اینکه نه، این میخواد بگه که بعضی وقتها بعضی از مصادیق یک عنوان اون آثاری که این عنوان ازش انتظار میره رو دارا نیستن. فرزند انسان کسی هست که انسان نسبت به او احساس تعلق میکنه، احساس میکنه در مقابل او وظیفه داره ازش حمایت کنه و او هم وظیفه داره در مقابل به ما خدمت کنه. یک نوع ارتباط خاص بین انسان و اون فرد وجود داره که منشأ یک سری آثار اجتماعی هم هست، او رو من احساس میکنم ادامه وجود من هست، احساس میکنم باید کمکش کنم و سایر احکامی که فرزندها دارن. گاهی اوقات یک فرد خاص رو با وجودی که از اون طبیعت هست اگر اون احکام رو بخوایم نفیش کنیم، بگیم که ما بنونا بنو ابنائنا یعنی فرزندان دختری ما نسبت به او تکلیفی نداریم، ما اگر وظیفه داریم بچه های خودمون رو حفظ کنیم، اگر وظیفه داریم نسبت به بچه های خودمون مراقب باشیم، این وظیفه فقط نسبت به بچه های پسر هست، فرزندان پسری هست و نوای پسری هست و نوای دختری رو شامل نمیشه. اساسا خود این جمله اگر دلیل بر شمول نباشه دلیل بر عدم شمول نیست. یعنی کلمه بنونا بنو ابنائنا این ظاهر لحن این هست که شما تصور میکنید که فرزند دختر فرزنده، میخواد این تصوری که در ذهن ها هست این تصور رو بزداید از بین ببره. پس این معناش اینه که مخاطبین تصورشون این بوده که فرزندان دختر فرزندان ما هستن، یعنی اون ارتکاز عرف این هست که فرزندان دختر هم مثل فرزندان پسر احکام فرزندیت برایشون بار است. میگه نه، این خودش اگر شخص رو این دقت کنه میفهمه که این در مقام تشبیه، در مقام تنزیل هست، در این که میگه بنونا بنو ابنائنا در این مقام هست که اون فرزندان مایی که احکام فرزندیت رو دارند اونا فقط فرزندان پسران ما هستند. این شبیه همون یا اشباه الرجال ولا رجاله، البته نه به اون صراحت. یا اشباه الرجال ولا رجال میگه شما شبیه مردید، مرد نیستید. این مرد یه ویژگی هایی داره، یه صفت هایی داره. اگه مرد باید مردانگی داشته باشه، اگر مرد ذلت نباید بپذیره. شما که حاضر هستید دشمن هر کاری میخواد با شما بکنه، این مرد نیستید که. این به اصطلاح زنه و که خاری و مثلا فرض کن تو محیط جاهلی که زنهاشون در خانه بودن در امثال اینها، فرض کنید اونجور گاهی وقت تشبیه میکنه که شما چادر سرتون کنید. چادر سرتون کنید یعنی کسی که میدان جنگ نمیره اون مناسب هست که مثلا چادر سرش کنه. اینجور تعبیر رو، این نه اینکه واقعا میخواد بگه شما از جهت جنسیتی دیگه اصلا مرد نیستید، نه، میگه اون آثار و صفاتی که باید یک مرد داشته باشه در شما، این شبیه اون، البته با یه مقداری به اصطلاح دقتی کمتری، که یعنی با دقت بیشتری باید انسان این رو متوجه بشه، اینقدر واضح نیست که همه کس بفهمن. عرض کنم حالا من یه آدرسی که این دو تا بحثی رو که اینجا نسبتا مفصل‌تر بعضی بحثاش توی متن بحثای حجاب، بعضیاش تو حاشیه است، غالب حاشیه‌اش رو من نوشتم، ولی حالا بحث در مورد این شعر جاهلی و اینهاش در کتاب خمس هست، سال سوم درس شماره 73 صفحه 2 و 3. خمس سال سوم درس شماره 73 صفحه 2 و 3.
مثال
بله،
مثال آیه مباهله اینه چجور شما تصمیم زنید تا حالا و نه با ابنا انا فرض این که مثلا حسن حسن بوده باشه.
حالا اون رو تو همین بحث مراجعه کنیم، مفصل به این مطلب تمسک شده. این بحثاش حتما حالا وارد تفصیل اون آیه مباهله، نحوه آیه مباهله، دو سه جلسه آجاها در مورد این موارد بحث کردن، به گونه های مختلفی سید مرتضی استدلال کرده، استدلال درست هست درست نیست، من یه نحوه اجمال اون مقداری که الان مناسب هست ذکر میکنم، تفصیلش رو اینا آدرس میدم. این سال سوم درس شماره 73 و 74 این بحثا هست که جل ششم این جزوات هست و اون شعر جاهلیش صفحه 2 و 3 صفحه بحث 73 هست. اصل این که چجوری به موارد استعمال بر وضع استدلال میکرد یه حاشیه صفحه 6 درس شماره 73 وارد شده، اونم مراجعه بفرمایید. اون خوب چی؟ بله بله، این حاشیه هست که من توضیح دادم. خب ببینید این یه مرحله که آدم دقت کنه ببینه استعمال بلا تعولن هست یا بلا تعولن نیست. انواع تجوزهایی که میتواند وجود داشته باشه، یکیش مسئله استعاره و تشبیه، یک نوع تجوز هست که این مثالش و حالا مثالای متنوع دیگه اش رو گاهی اوقات دادم ممکنه دنبال کنه و پیدا کنه. حالا مثلا این یه مثال. مثال دوم بحث تقدیره. یک مجازی داریم، مجاز به تقدیر میگن، مجاز به حرف تعبیر میکنن، مواردی که یک کلمه مقدر هست، این یک نوع در واقع تجوز هست، یک نوع خاصی از تجوز که اصطلاحا مجاز به حذف تعبیر میکنن. ما تو جلسه قبل یک مثالی رو عرض کردیم که احتمالا هم از همین سنخ هست، اون بحث جایی که شرط معلول جزا باشد. من عرض میکنم به احتمال زیاد و لااقل به احتمال اینجا در مقام ربط اثباتی، ربط بین علمینه. اگر ما میگیم ان کان زیدون محمومن ففی بدنه عفونه، این در واقع در مقام این هست که اگر شما کشف کردید تبداری زید را، کشف میکنید عفونت زید رو. در واقع یک چیز پزشکیه، میگه شما اگر میخواهید بفهمید که آیا تو بدنش عفونت وجود داره یا عفونت وجود نداره. یکی از راهاش این هست که ببینید تب داره یا نه. اگر دیدید تب داره بفهمید که اینجا بدنش عفونت داره. بحث تقدیر و هم خیلی باید دقت کرد. مرحوم شیخ الرعاملی در فواید توصیه یه بحثی رو اونجا مطرح میکنه در مورد اینکه آیا مفهوم شرط صحیح هست صحیح نیست. ایشون میگه که نه، شرط که اول مفاهیم هست مفهوم نداره. 126 از 125 آیه از قرآن مثال میزنه که شرط مفهوم نداره و بعد میگه که اگر بگید که بعضی از این موارد از باب حذف و تقدیر و امثال اینها هست، ما میگیم چه دایی هست برای حذف، عصر عدم تقدیر نمیدونم، از اینجور بحثا رو مطرح میکنه و بقیه مثالهاش هم کافی هست و همچی جمله رو داره و بعد شروع میکنه به اصطلاح آیات رو ردیف کردن. اکثر آیاتی که آورده ایشون به روشنی مسئله حرف یا نکات دیگری درش وجود داره که از بحث مفهوم خارج میشه و واقعش یه مقداری، حالا به طور کلی یه نکته ای را عرض بکنم، من تصورم در مورد نهضت اخباریگری این هست. اخباریگری که مرحوم شیخ‌پور هم یکی از افراد وابسته به این نهضت هست، یک حسن داشت. حسنش این بود که سعی میکردن که به جای بحث‌های فکری که منشأش روشن نیست، بحث‌های تتبعی رو جایگزین کنن. خیلی وقتا فرض کن بحث‌های سعی میکردن به اصل روایات مراجعه کنن، به اصل ریشه‌ها بپردازن، ولی عمق نداشتن. این مطلب هست، خیلی وقتا آدم میبینه اصل این که توجه به این که به جای فرض کنید بحث‌های اصولی مدرسه‌ای شما بیایید موارد رو تتبع کنید، این خیلی خوبه و این واقعا خدمت بزرگی بوده که انجام دادن و به خاطر همین خدمت احادیث زنده شده، اون منابع اصلی رو احیا کردن خیلی از این بزرگان. ولی اون دقت‌ها و اون درایت‌های فوق‌العاده‌ای که نیاز هست برای فهم خیلی وقت درش نیست و این نکته‌ای بوده که البته بعداً مثلا امثال وحید بهبهانی رو آدم می‌بینه. وحید بهبهانی در واقع یک تلفیقی هست از جریان سنتی قبل از اخباریگری که دقت‌ها و ظرافت‌ها رو بهش می‌پرداختن و تتبعی که میراث نهضت اخباریگری است. اینی که امثال وحید بهبهانی در رجال همینه، در بحث‌های دیگه جنبه‌های تتبعی و اینا کاملاً چشمگیر هست با دقت‌هایی که چاشنی قضیه کردن. حالا من مثلا یه سری آیاتی که ایشون آورده عرض می‌کنم، شاید خیلی روشن باشه، من تعجب می‌کنم چرا در این آیات دقت کافی نشده. و یه نکته رو عرض بکنم، ما در مورد شرط اگر مفهوم فل جمله مفهوم کلیش رو هم قائل نباشیم، به هر حال باید شرط دخالتی در حکم داشته باشه. فرض کنید که میگیم زیدون انجاء وجب اکرامه، زید اگر بیاید باید اکرامش کرد. خب اگر زید چه بیاد چه نیاد به طور کلی واجب الاکرام باشه، انجاء چه خصوصیت داره؟ انجاء لغوه. بله ممکنه زید در دو حالت از حالاتش وجوب اکرام داشته باشه، اگر بیاد وجوب اکرام داشته باشه، اگر هم نیاد ولی خدمتی کنه بازم وجوب اکرام داشته باشه، اگر نیاد و پدر شما هم باشه بازم وجوب اکرام داشته باشه، در حالتها و شرایط مختلف وجوب اکرام داشته باشه، این نافیش مفهومه. ولی اینکه اصلا اون شرط هیچ گونه خصوصی دخالتی نداشته باشه، هیچ زید به طور مطلق واجب الاکرام باشه، اون اصلا با ظهور یعنی تقریبا نفس هست جملات شرطی. یکی شرط خصوصیتی داره، بسیاری از جملاتی که ایشون ذکر میکنه اگر مسائل دیگر رو زعیمش نکنیم، اونجایی که ایشون میخواد تصویر کنه اصلا ایش ذکرش از لغوه، چون کنه ایشون میخواد مفهوم کامل رو هم انکار کنه. مثلا ببینید، نه اینجور نیست، حالا عرض میکنم. ایشون میگه یکی از مثالهایی که میزنه، میگه اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، میگه اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. امر به تقوا فقط برای مؤمنین که نیست، چه مؤمن باشن چه مؤمن نشن تقوا به معمروبه هستن. بسیاری ان کنتم مؤمنین را آورده. اگر قرار باشه اتقوا الله همه چیز هستن، ان کنتم مؤمنین را چی آورده؟ نکته این وصف رو شما روشن بکنید، نکته این شرط روشن بکنید تا روشن بشه بحث چیه. اتقوا الله ان کنتم مؤمنین اشاره به یه بحث دیگه است، اتفاقی مفهوم داره. میگه اگر شما ایمان به خدا دارید، باید در نسبت به این ایمان شما، ایمان شما شما رو محرک شما باشه برای تقوای الهی. خب کسی که ایمان نداره، خب تقوا هم نمیکنه، خدا نمیشناسه. میگه اگر خدا شناسید، این خداشناسی باید در زندگی شما اثر عملی داشته باشه. اینجا امر اصلا به مؤمنینه، به غیر مؤمنین امر نمیشه به دلیل لغوه اتقوا الله. اونجا اگر مؤمن نباشید اتقوا الله بهتون خطاب نمیشه، چون اول باید ایمان بیارید خدا رو بشناسید تا از خدا بترسید. چی؟ امکان خیلی وقتا امکان تقوای الهی نیست. یعنی اگر یا اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا مؤمنید، اگر واقعا ایمان آوردید از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. حالا اونش میاییم، حالا بعضیشو مثالاشو عرض میکنم. و خافون این کنتم مؤمنین، یه سری موارد وقتونه مثلا این کنتم یا تعبدون. اگر هم در واقع تقوای الهی رو ببینید، دو تا امر به تقوا هست. یک امر به تقوایی هست که میگه ای آدم های بی ایمان، شما باید تقوا پیشه کنید. یعنی چی؟ یعنی باید مؤمن بشید بعد تقوا پیشه کنید. اگه میگه شما باید فرض کنید، اگر ما میگیم کفار مکلف به فروع هستن، معناش اینه که ای کافرها شما با ایمان آوردن نماز رو انجام بدید. ولی خب اگر غرض از جمله اون کسی هست که در مقام عمل این تکلیف رو اطاعت میکنه، در همین وضعیت موجود، یعنی با همین وضعیت موجودش میخواد این امر رو اطاعت کنه، فقط به مؤمن میشه گفت دیگه. میگه ای کسی که ایمان دارید نماز بخون. خب کسی که ایمان نداره ولو مأمور به هم باشه، این امری که اینجا هست یه امر خاصیه، امری که در شرایط موجود میخواد اطاعت بشه امتثال بشه. امری که به کفار هست امری هست که با تغییر شرایط میخواد اون امر انجام بشه.
امر به صلاتی که به کفار هست نسبتا متأخر از امری که به ایمان هست. یعنی خدا نمیگه
نه مانعی نیست،
اولش میگه ایمان.
نه لازم نیست این شکلی باشه. کفار در عین کفرشون هم مکلف به فروع هستن و اشکالی هم نداره.
هم عرض اون
بله هم عرض اون میتونه هم روی صلات بشه، مانعی نداره، هیچ اشکالی هم نداره. بحث تکلیف کفار به فروع این است که کفار در حالی که کافر هستن
تکلیفشون به
فروع نسبتا متأخر از تکلیف. نه همین الانی که در عرض هم هر دو تکلیف وجود داره. نه همینجا وجود داره، نه اشکال عقلی داره نه اشکال. حالا بحث تکلیف کفار به فروع یعنی این اصلا. ولی عرض من اینه، اون تکلیف کفار به فروع دو گونه انسان میتونه تکلیف کنه، درسته هیچ اشکالی نداره. ولی یه موقع شما تکلیف که میکنید، یعنی در این حالتی که الان هستید مایل هستن این کار رو انجام بدید، یه موقعی هست نه من در این حالت امر میکنم ولی نه با حس این حالت میخوام امتثال بشه، که نه شبیه بدل الفرضه که در بحث ترتب هست، شبیه اون حالا به در واقع میگیم ای کافرها نماز بخونید. این نه ای کافرها با فرض کفر میخواید نماز انجام بدید، لازم نیست که ای کافرها نماز بخونید، مقدمه شده که ایمان بیارید. گاهی اوقات نه، نمیخواد اون مقدمه رو ناظر به اون حیثیت نیست. میگه ای مؤمن ها، آدمای با ایمان، با حفظ این هر فرض ایمان میخواد یک امری بکنه. یعنی در واقع این امر امری هست که به امتثال نزدیکتر. یه موقعی در مقام بیان اون محرکیت نزدیک به عمل هست، این اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اون امری رو که به عمل نزدیک تره رو بخواد بیان کنه اشکالی نداشت. بگه اتقوا الله، ای کسایی که بی ایمان هستید. یعنی چی؟ یعنی اول ایمان بیارید، خدا رو بشناسید، بعدم که خدا رو شناختید تقوا در نتیجتا به توان تقوا. ولی این ناظر به اونا نیست، این مفهوم داره. این اتقوا الله اون امری که در این جملات به یه معنا مفهوم داره، مفهوم نه این مثال بر مجلس در حفظ نبود، این مثال بر این بود که میخواستم بگم که گاهی اوقات اساسا اگر این جملات مفهوم نداشته باشن، مفهوم نداشته باشن جمله لغوه. باید یه توضیح در مورد این مطلب داد. بسیاری از مثال هایی که مرحوم به اصطلاح شیخ خور آورده اگر مفهوم نداشته باشه ولو مفهوم فی الجمله، اینها اساسا لغو میشه.
خب
حتی در واقع
شخص
الحکم، حالا اون بعدا اون رو یه موقع توضیح میدم که این شخص الحکم چیه. همساری ها یکی از نکاتی که تو کلمات ایشون اگر اون نکات رو ما ذکر نکنیم اصلا جمله لغو میشه، بحث تقریره که حالا این رو فردا انشاءالله مثالاش فرض میکنم. بسیاری از مثالهایی که ایشون زده جزاش این جزا نیست، جزاش چیز دیگریه، شرطش مذکور، جزاش محذوف هست و خیلی هم واضحه. اگه کسی دقت کنه به روشنی مطلب رو میگه. مفسرین هم اینها رو جزا رو مقدر گرفتن و همین هم هست، واضح هست. و اون بحثایی که ایشون میکنه
در واقع این بحث ایشون رو ما میتونیم یه نمونه ای از فرقی بدونیم که به جهت عدم توجه به مناشئ تبادل به انحراف کشیده.
بله و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.
بابا ما